در روز دوشنبه 8 اوت 1991، 17 مرداد 1370، یک روز گرم تابستانی، اندکی از ظهر گذشته، خبری مانند بمب در رسانه‌های بین‌المللی پیچید. شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی ایران، در منزلش در سورن واقع در حومه غربی پاریس به همراه منشی جوانش سروش کتیبه کشته شده. تحقیقات بعدی پلیس ابعاد بسیار گسترده عملیات ترور بختیار را که شاخه های آن به چند کشور می‌کشید روشن کرد. از تهران تا پاریس و ژنو و ستاد عملیات در استانبول با افراد متعدد و ارتباطات گوناگون و پیچیده. به مناسبت 25مین سالگرد این سوءقصد می‌کوشم ابعاد اصلی و رؤوس این ماجرا را یادآوری کنم که پرداختن به همه ابعاد آن در وقت محدود ما نمی‌گنجد. با من حمید فاطمی همراه باشید. خبر قتل شاپور بختیار و سروش کتیبه برای کسانی که به نحوه ورود و خروج به منزل دکتر بختیار آشنا بودند بسیار شگفت‌انگیز بود. شاپور بختیار پس از سوءقصد ناموفقی که در سال 1359 از طرف فرستادگان جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی انیس نقاش به جانش شده بود، در منزلش در سورن تحت محافظت 24 ساعته پلیس فرانسه قرار داشت. 4 مأمور پلیس واحدهای ضد شورش فرانسه به طور دائم در منزل بختیار مستقر بودند. بیرون منزل نیز تحت محافظت پلیس بود. نام افرادی که قرار بود با دکتر بختیار دیدار کنند هر روز توسط پسرش گیو بختیار به پلیس محافظ منزل داده میشد. گیو بختیار خود افسر اطلاعات پلیس فرانسه بود و مسئولیت حفاظت از جان پدر را بر عهده داشت. هنگامی که ملاقات کننده به منزل بختیار می رسید، پلیس نگهبان دم در نام او را به ماموران داخل منزل اطلاع می داد. با چراغ سبز داخل شخص وارد منزل می شد و در زیرزمینی که زیر سالن پذیرایی دکتر بختیار قرار داشت، مورد تفتیش دقیق ماموران قرار می گرفت. اوراق هویت و تمام اشیاء همراهش را به ماموران تحویل می داد، از اوراق هویتش فتوکپی گرفته می شد، ساعت ورودش یادداشت می شد و در پایان ملاقات با شاپور بختیار نیبایست به همین ترتیب با تحویل گرفتن اوراق هویت و اشیاء سپرده شده از منزل خارج شود. با این تدابیر سخت و دقیق حفاظتی چگونه کسانی توانسته بودند وارد منزل شوند، شاپور بختیار و سروش کتیبه را بکشند و به راحتی از منزل خارج شوند؟ تحقیقات بعدی پلیس نشان داد فریدون بویرحمدی، یکی از اعضای جوان نهضت مقاومت ملی ایران که از نزدیکان دکتر بختیار بود و حتی زمانی کارهای سیمکشی منزل او را انجام می‌داد، 2 نفر را به اسامی محمد آزادی و علی وکیلی راد به دیدار دکتر بختیار می‌برد و کار قتل را به سرانجام می‌رساند. اما بهتر است شرح ماجرا را از زبان یک افسر بلندپایه پلیس فرانسه در گفتگو با رادیو فردا بشنوید که در محل جنایت حضور یافته و عهده‌دار تحقیقات در مورد پرونده این جنایت بوده و در بازپرسی‌ها هم حضور داشته است. افسری ایرانی تبار که به دلایل شغلی در اینجا از او با نام شهاب یاد می‌کنیم.
فریدون بویرحمدی جزء بسیار بسیار معدود کسایی بود که میتونست دکتر بختیار رو هر ساعتی که دلش میخواد ببینه. او چند سال قبل اومده بود فرانسه، پناهندگی گرفته بود و بعد به نوعی شده بود دست راست دکتر بختیار. و فریدون بویرحمدی به دکتر بختیار میگه که 2 نفر از ایران میان، از هوادارامونن و اینا میخوام بیان شما رو ببینن و با شما صحبت بکنن و از شما اجازه بگیرن، چون قصد منفجر کردن پالایشگاه نفت شیراز رو دارن و چون از ایران میان میرن اینا نمیخواد کسی ببینتشون. که دکتر بختیارم چون اعتماد 100% به فریدون بویرحمدی داشت، یه بسیار خوب و اون روز به همه میگه برن، حتی به پسرش میگه که کسی نمیخوام ببینم، کسی نمیخوام ببینم که باشه صحبت بکنم، اینا که نمیخوام اصلا کسی بیاد. بعد تلفن هم قطع میکرد. اتفاق خیلی میافتاد، وقتی میخواست کسی مهمی رو ببینه همه رو بیرون میکرد، بعد فقط خودش بود، تلفن هم قطع میکرد و دیداراشو داشت و اینا. اون روز دوشنبه ساعت 3 قرار فریدون بویرحمدی با وکیل راد محمد آزادی بیاد.
اما فریدون بویرحمدی چگونه توانسته بود بدین حد اطمینان دکتر بختیار را جلب کند و چگونه شخصیتی داشت؟ حمید زنور از نزدیکان دکتر بختیار و عضو هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران میگوید افرادی که شخصیتی به تعبیر او روبل یعنی سرکش داشتند مورد توجه بختیار قرار می گرفتند.
دکتر بختیار برمانی که یه جوان فعالی است و فرانینا مورد اعتماد بختیار بود. یک آدم خشنی بود گاهی و دو سه بارم من از دفتر بیرونش کردم. برای که یه آدمی بود پررو و خشن و فضول. مثلا خب دو چه وقت در یه جور این آدم هایی که یه مقدر روبل هستن سرکش بودن و این هم ظاهرن سرکش بود چون که حرفاش خیلی بسیار بد و بیرا به همه میگفت و در این حال یه کار دیگه هم میکرد. سعی میکرد دو چه وقتی ها از کسانی که باهاش کار میکنن خبرهای ناجور هم به دو چه وقتی ها بده، یعنی ساختگی، یعنی ایجاد چیز میکرد، ایجاد یک نوع عدم اطمینانی در کل سازمان میکرد و این هم آدمی بود که برایش هیچ چیزی مهم نبود جز پول.
اما تا روز چهارشنبه 8 اوت هنوز کسی از وقوع این جنایت خبردار نشده بود. اجساد شاپور بختیار و سروش کتیبه 36 ساعت پس از وقوع جنایت کشف میشود و شهاب افسر پلیس ایرانی فرانسوی ساعتی بعد در محل جنایت حضور مییابد.
روز چهارشنبه 8 ماه آگوست بود، تقریبا طرف ساعت 12:30 پسر دکتر بختیار که در این حال افسر پلیس فرانسه بودن و مسئول امنیتی جانیه ایشون بودن، وقتی میان خونه با جنازه سروش کتیبه که سکرتر دکتر بختیار بود و جنازه دکتر بختیار توی سالن خونه مقابله میشن که بلافاصله بعد زنگ میزنن و اینا. من شخصا طرفه ساعت 1:45 بود رسیدم اونجا. وقتی که وارد حیات منزل دکتر بختیار میشدیم چند پله بود که میرفتیم بالا، بعد وارد یه راهروی کوچولو میشدیم، بعد میپیچیدیم دست چپ یه راهروی کوچولو دیگه بود که قسمت راست آشپزخونه بود، بعد انتهای این راه روی کوچی میخورد به سالونی که پنجرش به روی حیاط باز میشد. بعد ما همجور که رسیدیم اولین جنازهی که دیدیم جنازه سروش کتیبه بود که روی سینهش افتاده بود و چندین ذره چاقو از پشت خورده بود. بعد وقتی که رفتم جلوتر دیدم که یه کاناپهی که جلوی پنجره این سالن بود به حیات میخورد، جنازه دکتر بختیار روی این کاناپه وقتی نگاه کردم دیدم که البته قبلش همکارام خیلی زودتر اومده بودن، دیدم که گردنش رو بریدن و رگای دستش رو زدن. بعد چلی این کاناپه ما یک چاقوی نونبری یه تیکش افتاده بود زیر مثلا کاناپه. بعدها در بازجویی وکیل راد ازش سوال کردیم، گفتش که اولین چاقویی که رفتم از آشپزخونه آوردم دادم به محمد آزادی یه چاقو نونبری بود و میخواست گردنش اینا ببره، این چاقو شکست و بعد به من گفت برو یه چاقوی دیگه بیار، که بعد رفتم یه چاقوی بزرگ دیگه از آشپزخونه آوردم.
با توجه به یادداشت شدن اسامی و مشخصات کسانی که به ملاقات دکتر بختیار می‌رفتند، سریعاً روشن می‌شود که چه کسانی آخرین ملاقات کنندگان او بودند. شهاب، افسر پلیس فرانسه.
بعد وقتی ما تحقیقات بیشتری کردیم، متوجه شدیم که آخرین کسایی که به دیدن دکتر بختیار اومدن روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر، فریدون گویراحمدی بوده به اضافه دو نفر دیگه. که یکیش وکیلی راد بود و اون یکی محمد آزادی. بعد بلافاصله عکسای این سه نفر توی تلویزیون و مطبوعات و اینا پخش شد و ما به دنبال اینا میگشتیم، برای اینکه اینا آخرین کسایی بودن که دکتر بختیار رو زنده دیده بودن.
شهاب با استناد به اظهارات علی وکیلی راد در بازپرسی ها اجرای جنایت را چنین شرح میداد:
اصلا قرارم نبود که سروش کتیبه سکرترش اون روز باشه. اینا وقتی میرسن تقریبا به 10-20 متری خونه یه هم میبینن سروش کتیبه میاد، سروش کتیبه این ستا رو میبینه، بویراحمدی ازش میگه اینجا چیکار میکنی؟ اومدم یه کتاب یادم رفته، اومدم اینو بردارم و برم. بعد بویراحمدی میگه حالا خوش اومدی، حالا با ما بیا تو. اینا که وارد میشن بویراحمدی و سروش کتیبه تو آشپزخونه میشینن، محمد آخودی و وکیل راز میرن توی سالن با دکتر بختیار. بعد محمد آزادی کسی بود که حداقل 1.85-90 قدش بود، 130 کیلو وزن داشت. بعد نقشه میچینند روی میز، یه نقشه ایرانو محمد آزادی بهش میگه که آقای دکتر پالشته نفتی که میخواییم بزنیم اینجاست، نگاه بکنیم. دکتر آخر اینا که شون زنه دولا میشه نقشه رو نگاه بکنه، اینجاست که محمد آزادی گلوش رو فشار میده و با دستاش خفش میکنه. و بعدا خود بازجویی خود وکیل راد میگه که داشت وقتی خفش میکرد به من گفت یه چاقو بیار، و من وقتی رفتم تو هول شده بودم، رفتم تو آشپزخونه، یه سروش نتیجه دید من هول شدم و اینا، گفت چی شده آقای دکتر چی شده اینا، گفت خواست بیاد بیرون از آشپزخونه، اومد بیرون از پشت فریدون بوی رحمدی دهنش رو میگیره، بعد با چاقو میزنتش. بعد وکیلی را دادم یه چاقو برمیداره، ولی چاقوی که دیبینه برمیداره میبره، ولی یه چاقوی نونبوری بود. و وقتی محمد آزادی سعی کنه گلوی دکتر بختیار رو بباره، این چاقو میشکنه، یه باره یه چاقو دیگه بیاد که بعد میره اونجاست که میره یه چاقوی دیگه. یعنی اصلا فرق بین چاقوی نونبوری و چاقوی معمولی نمیدونسته چی.
این گروه سه نفره پس از کشتن دکتر بختیار و سروش کتیبه چگونه بدون مانع و به راحتی از منزل دکتر بختیار بیرون میروند با وجود پلیس‌ها در زیرزمین منزل دکتر بختیار؟ پاسخ را از شهاب، افسر بلندپایه ایرانی فرانسوی پلیس فرانسه بشنوید.
وقتی که این کارشون تمام میشه و اینا، بعد خودشون رو تمیز میکنن و بعد ستایی با هم میان توی حیاط. مثلا بعد فرض کنیم که مثلا یه متری اون میزی که مامور پلیس رو اینا واسدن، چون به خود وکیل را دیگه ما کنار بس بدیم، به رحمتی رفت با اونا صحبت کرد، امضا کرد، پاسپورتای ما رو گرفت و بعد ما اومدیم اخبار دیگه. اینا چون نه فرانسه حرف بزنن نه انگلیسی، زبان خارجی بلدن بودن. بعد از خونه میان بیرون، بعد سوار ماشین روی رحمدی میشن.
لباس‌های خونالود وکیلی راد و محمد آزادی چند روز بعد به طور تصادفی در جنگل بولونی حومه پاریس کشف می‌شود. شهاب، افسر پلیس فرانسه:
ما چند روز بعد از تحقیقات که همینجور یه حالت موش و گربه بازی بود، یعنی ما عکس اینا رو پخش کرده بودیم، بعد دنبال اینا می‌گشتیم، چند روز بعد یه اون دوروبر منزل دکتر بختیار یه جنگل خیلی بزرگی هست، شاید اونجا فاحشا هستن، اسمش هست بواد بولاین. بعد یکی از این فاحشا زنگ زد به پلیس جنایی، گفت ببین من این اخبار رو دارم میبینم و میشنوم، من شبا اونجا کار میکنم. من دو سه روز پیش توی سطل آشغال دو تا کت شلوار تمیز پیدا کردم، ولی یه قطعه کوچولوی خونی چیزی بود روش. بعد من اینا رو بودم شستم و دارم تمیز کردن اینا. حالا که شما صحبت میکنین اینا، من گفتم شاید ربطی با این قتل داشته باشه. پروفسور همکاره ما رفتن خودشلوانها رو گرفتن آوردن و فرستادن لابراتوار پلیس، و بعد که بهمون گفتن بله علاوه اون که سر شده بود مثلا شسته بشه و اینا، قطراتش مونده بود و میگن که قطرات شاپور بختیار در سروش کتیب است. بعد وقت مار که توی جیبش هم اصلا نشته بود میدین ایران. بعد خواست تو بازجویی اولش وکیلی راد میگه که از وقتی از خونه اومدیم بیرون از یه جنگلی رد میشدیم، بوی رحمدی ماشین یه جا پارک کرد، گفت لباساتون رو در بیارین، لباسامون رو در بودیم، یه سری لباس بوده توی صندوق ماشینش بود، بعد اینا رو انداختیم توی آشغالی، بعد لباس جدید پوشیدیم، بعد ما رو برد دم راهن.
از اینجا ماجرای فرار پرپیچ و خم این سه نفر و اشتباهکاری‌های علی وکیلی راد و محمد آزادی آغاز می‌شود. ماجرای این تعقیب و گریز را از شهاب، افسر ایرانی فرانسوی پلیس فرانسه بشنوید. به آنجا رسیده بودیم که بوی رحمدی آن دوی دیگر را به ایستگاه راه آهن در پاریس می‌برد.
بعد ما رو برد دم راه آهن. بعد به ما گفتش که می‌ریم دو تا بلیط می‌خریم برای شهر انسی. شهر انسی تقریبا 30-40 کیلومتری مرز سوئیس، و قرار برای این بود که اینا برن انسی، بعد از اونجا رد بشن برن ژنو، و قرار داشتن به گفته خود باز میگم وکیلی را تو بازجویی اولش قرار داشتن جلوی ایرانر. اینا وقتی میرن چون اصلا هیچ زبان خارجی بلد نبودن، تقریبا الان ساعت باید باشه طرفای 5:30، اینا تلفظ بد میکنن به جای اینکه بگن بلیط میخواییم برای شهر انسی، این انسی رو بعد تلفظ میکنن. اینا دو تا میخرم بلیط میخرم برای شهر نانسی. نانسی شمال شرقی دم مرز آلمانه، در صورتی که انسی تقریبا مرکز شرقیه. خود وکیلی راد میگه که ما تا اول 4-5 ساعت قطار رفت، وقتی رسیدیم دیدیم نوشته نانسی، اصلا با انسی اون چیزی که اون گفته بود فرق میکنه.
دوباره اینا بلیط میگیرن برمیگردن پاریس، یعنی 5600 کیلومتر میرن 5600 کیلومتر برمیگردن. بعد خب این خودش دوای اینا 10 ساعت عقب میفته. بعد خودش میگه زنگ زدیم به ترکیه بگیم که میاییم، فقط یه قطار رو اشتباه گرفتیم. کسایی که تو ترکیه بودن و اینا باهاشون در رابطه بودن اینا که اصلا هیچ کی صحبت از قتل شاپور بختیار نمی‌کنه، اصلا شو حرف نمی‌زنه، شو تلویزیون هیچ بعد سعی می‌کنن با عوامانشون تو پاریس تماس بگیرن که آقا از عمو خود شاپور بختیار از عمو خبری داری؟ بعد اینا به هر کی که زنگ می‌زنن دوشنبه شب همه میگن بله عمو حالش خوبه، هیچ مسئله‌ای نیست. اینا برمیگردن پاریس دوباره این رفت و برگشت بده 8 تا 10 ساعت طول می‌کشه. دوباره بلیط می‌خرن میرن شهر انسی این بار. بعد از اونجا دو تا پاسپورت اصلی داشتن ترکی با نام‌های ترکی، ولی ویزایی که داشتن ویزای جعلی بود، ویزای جعلی سوئیسی بود. اینا وقتی که می‌خوان رد بشن برن سوئیس، مأموری گمرک و پلیس سوئیس می‌گن که اینا ویزاهاشون جعلیه. بعد فکر میکنن چون اون موقع خیلی از کارگرهای مهاجر سعی میکردن از فرانسه برن توی سوئیس کار بکنن، برای که حداقل حقوق کارگر اون موقع 3 برابر حداقل حقوق کارگر در فرانسه بود. بعد خیال میکنن که اینا از این کارگرهای مهاجرن که سعی کردن با ویزای و ترک که بخوان با ویزای جعلی برن سوئیس. اینا رو برمیگردونن طرف پست فرانسه. این حالا کیه؟ این روز سه‌شنبه نزدیک ظهر، یعنی کمتر از 24 ساعت از قتل شاپور بختیار گذشته، ولی هنوز هیچ جنازه شاپور بختیار و سروش کتیبه رو پیدا نکرد. بعد اینا سعی میکنن که ببینن که چجوری میتونن از مرز رد بشن، چون قرارشون بر اینه که برن جلوی ایرانه تو ژنو و از اونجا دیگه کمکشون بکنن که خارج بشن. تو این بینن که با کسایی که در ترکیه در تماس بودن اونا هی به همه زنگ میزن، همه میگن حالش خوبه. حتی مثلا سه‌شنبه شب به پسرش زنگ میزنن، پسرش میگه نه من دیروز باش صحبت کردم، اینا تلفن حتما مثلا شب قطع کرده، کار داره، من گفتم کسی تا خودم نگفتم مزاحمم نشه. این حالت رو خود دکتر شاپور بختیار داشت، یعنی میگن دفعه اولش نبود که 4 ساعت 48 ساعت خونه میمون و با هیچ کس تماس نمیگیره. بر اساس تلفن‌های زیاد همه مردم روز چهارشنبه صبح و اینا، پسرش طرف 12 پام شده خونه ببینه چه خبره، اون چه جواب نمیده. بعد بگید بابا یه عالمه مردم زنگ زدن اینا، که اونجاست که جسدا رو تا 12:20 دقیقه هر دو جسد رو پیدا میکنه.
وکیلی راد و محمد آزادی در تلاش برای رسیدن به ژنو و با قطع شدن ارتباطاتشان از هتلی به هتل دیگر می روند و هر بار پلیس اندکی دیرتر به هتل‌های محل اقامت آنان می رسد. ادامه ماجرای فرار آنان از زبان شهاب.
زمانی که اینا دوشنبه شب تماس می گیرند و سه‌شنبه صبح تماس می گیرند میگن داریم میایم ولی یه مشکلی چیزی پیش اومده، قطار رو اشتباه گرفتیم اینا، و کسایی که در ترکیه تماس داشتن فکر میکنن که اینا رو گرفتن، پلیس فرانسه اینا رو گرفته و اینا میخوان وقت کشی بکنن که حتی اون کسایی که میره جلوی ایران اینا رو خارج بکنه اونا رو هم بگیرن، که اینا بعد دیگه فوری تمام کاراشون رو جمع و جور میکنن و سعی میکنن که با اینا اصلا در تماس نباشن. و چهارشنبه تازه اینا میفهمن که ای بابا اینا راست میگفتن، اینا کارشون رو کردن، ولی دیگه ارتباط کاملا با ترکیه اینا قطع شده بود. یعنی اینا فقط یکی دو تا شماره داشتن تو ترکیه که یه بابایی بود اونجا به نام عجیب سوی، بعد اینا با اون تماس میگرفتن. رابطه اینا دیگه با کسایی که در ترکیه بودن ستاد عملیاتی قطع میشه و این موش و گربه بازی بین اینا و ما تقریبا میگم حدودا 21 روز طول میکشه. بعد اینا سعی میکنن به اشکال گوناگون از مرز فرانسه رد بشن برن سوئیس و بالاخره میتونن با اتوبوس رد میشن و میرن. وقتی میرسن سوئیس دیگه تقریبا نزدیک 19-20 روز از قتل گذشته و ما شبانه روز، یعنی حدودا این مسئله برقرار اهمیت داشت که دولت فرانسه تمام امکانات رو در اختیار مثلا شعبه ضد تروریستی پلیس جنایی گذاشته بود. حتی خود رئیس جمهور اون وقت آقای فرانسوا میتران هر روز ساعت 6 میخواست که گزارش روزانه رو درباره این بدن که تحقیقات تا کجا رفت. حالا در این حال که دنبال اینا این کسای دیگه هم شناسایی کردیم و دستگیر کردیم و اینا،
این سری تعدادی که از ترکیه به اینا زنگ زده بودن که بعد معلوم شد که خب اینا مامورین بهش میگن خفته هستن، زمان دیدارشون میکنن که بهشون احتیاج دارن، که به اینا زنگ زده بودن که آقا از عمو چه خبر، اونا گفتن که عمو حالش بوده. این شماره تلفن اینا رو دولت ترکیه به ما میداد و شماره هایی که اینا گرفته بودن وقتی مردم به ما میگفتن آقا ما اینا دیدیم مثلا یه ساعت پیش دو ساعت پیش در این کابین دو نفر بودن شبیه اینا بودن، همکارای ما تا میرسیدن بلاواسطه لیست تلفن‌ها رو که می‌گرفتم می‌دیدن همه‌شون شماره تلفن‌های ترکیه است، یکی دو تا هم شماره تلفن ایران بود توش. اینا وقتی که موفق میشن از مرز میرن میرسن چیز میگن که بهتره که اصلا دیگه جدا بشیم چون با هم هستیم جلب توجه میکنیم. بعد زمان یه دو روز سه روزی با هم حتی ژنو بودن که یه شبش دیگه هتلی توی ژنو میخوابن و تصمیم میرن اصلا جدا بشن که هر کسی تلاش بکنه خودشو به قراراشون برسونه و به اون کنتاکت رو برقرار بکنن. که یک روز بعد از ظهر همینطور که وکیلات کنار دریاچه ژنو راه میرفت و سیدین و سرگردون بوده، یک از همکارای سوئیسی ما که با خانومش وزیده اونم داشتن کنار دریاچه قدم میزدن، این همکار سوئیسی اینو نیگه نمیشنستش و بلافاصله همونجا دستگیرش میکنه که بعد همکار ما رفتن و آوردنش برای بازجویی و این تمام این صحبت ها رو خودش در اول بازجوییش میگه که ما یه سری مسائل میدونستیم برای که دیده بودیم و یه سری از مسائل هم خود بعد وکیلی را توی بازوی اولیش به همه به اون میگه، وقتی اینا رو به همین چسبنیم این که کاملا با هم میخوره. یه آزادی بعد معلوم نشد، فریدون با یه رحمتی هم اینم دو سه روز میمونه، فقط متاسفانه زمانی که عکس اینا رو پخش میکنن توی تلویزیون اینا این یک خاطران خیلی کوچیکی توی یک از محلهای پاریس کرایه کرده بود، کسی این خونه رو بهشون کرایه داده بود، عکس میبینه میگه من این خونه رو به این دادم، بعد میاد در میزنه کسی باز نمیکنه، در رو میخواد باز میکنه بره تو، با یه رحمتی تو بوده که محکم در رو میبنده، بعد میگه هول میشه میاد بلافاصله به ما زنگ بزنه تا ما میرسیم با یه رحمتی رفته بود که بعد اونجا خمومش اینا یه مقداری پانسمان و پنبه خونی اینا پیدا کردیم که بعد معلوم شد که خون خود بوی رحمدی بوده. وقتی که با چاقو میزنه به توی سروش کتیبه دست خودش هم زخمی شد، دستش هم مجروف بود، بعد بوی رحمدی هم اونم ناپدید شد.
علی وکیلی راد که در ژنو سرگردان شده بود پیش از بازداشت در تلاش برای فرار به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ژنو نیز مراجعه میکند. بر اساس گفته های وی در دادگاه او در تماس تلفنی با کنسولگری ایران در ژنو برای اینکه او را بپذیرند خود را پسرخاله موسی خیابانی و عضو سازمان مجاهدین خلق معرفی میکند که مایل است توبه کند و به ایران بازگردد. او پیاده به کنسولگری می رود. در آنجا از او درباره نقشش در سازمان مجاهدین خلق می پرسند. او می گوید مگر شما روزنامه نمی خوانید؟ عکس من در تمام روزنامه ها چاپ شده است. من علی وکیلی راد هستم و تمام ماجرا را برایشان تعریف می کند. اما کنسولگری که ظاهراً از پشت پرده های ماجرا بی خبر بوده است او را نمی پذیرد و می گوید این مسائل به ما مربوط نمی شود و او را از کنسولگری بیرون می کنند و سرگردانی او در ژنو تا زمان بازداشتش ادامه می یابد. وکیلی راد پس از دستگیری برای تحقیقات قضایی نزد بازپرس پرونده در پاریس هدایت می شود. شهاب افسر ایرانی فرانسوی پلیس فرانسه که در بازپرسی حضور داشت وضعیت را چنین به یاد می آورد.
اون روز بازجوییش یه همکار ما که اونو آوردنش توی اتاق بازپرس این مسئله آقای ژان لوی بوگیر بود، ایشون بودن، منشیشون بودن، دادستان بودن، من بودن، چند تا از همکاره دیگه هم بودن. همکاره دیگه همون که رفته بودن اونو شهر آورده بودن، خب طبیعه به خاطر مسائل ایمنی یعنی که به جونش کسی نتونه حمله بکنه و جونش رو خطر بندازه دوستانش کاسک گذاشته بودن، جلوی ضد گلوله داشت، دستاشو از عقب دستبند زده بودن. بعد اینو که وقتی آوردن تو اتاق بازپرس بعد کاسکش که رو سرش بود برداشتن و یکی دیگه داشت دستبنده رو باز میکرد، اینو نگاه کرد اینجا به همه اتاق رو نگاه کرد و فلان اینا بود، یک چیزی بود به فارسی و خندید. بازپرس از من پرسید که ایشون چی میگن، گفتم چیز مهمی نمیگن، گفت من خواهش کنم کلمه به کلمه ترجمه کنید. گفتم که یه ای مادر به خطاها، چقدر اینجا هوا گرمه. بعد وقتی نشست و صحبت کرد و اینا خودشه که شروع کرد ما توضیح دادن که این مسئله به چه شکل اتفاق افتاده.
قاتلان ساعت رولکس طلای دکتر بختیار را نیز برداشته بودند. در پرونده ترور شاپور بختیار و سروش کتیبه به موجب کیفرخواست دادستان پاریس علاوه بر بویراحمدی، وکیل راد و محمد آزادی 6 نفر دیگر نیز به معاونت در قتل و شرکت در یک گروه تبهکار تروریستی متهم شده بودند. تحقیقات به مدت بیش از 3 سال ادامه داشت و سرانجام دادگاه متهمان روز 2 نوامبر 1994، 11 آبان 1373 در دادگاه جنایی پاریس آغاز شد و تا 6 دسامبر 15 آذر همان سال ادامه یافت. جزئیات بیشتر درباره این محاکمات را از عبدالکریم لاهیجی بشنوید که به عنوان ناظر فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در همه جلسات محاکمات این پرونده حضور داشت.
دادگاه تعداد زیادی از شهود رو به شهادتشون استماع کرد. گزارش پزشکی قانونی به قدری فجیع بود که موقع خوندن گزارش به درخواست وکلای فرزندان بختیار، بچه های بختیار، حتی پسر بزرگ بختیار که میدونید کارمند عالی رتبه پلیس فرانسه بود، از دادگاه بیرون رفتن. یعنی میخوام بگم که واقعا این دو تن رو، یعنی بختیار و کتیبه رو، قصابی کرده بودن. یعنی سر و کار این دو نفر با 2 تا آدمکش حرفه‌ای بوده. کسان دیگری که در این پرونده متهم بودند، مسعود هندی بود که او به عنوان یک آدم شناخته شده در فرانسه که بازرگان بوده و به عنوان نماینده یه شرکتی که با فرانسه کار میکرده به نام شرکت سیفاک، و اوست که میتونه برای اینها ویزا بگیره، یعنی برای محمد آزادی و علی وکیل‌زاد، و اون هم ویزا روی پاسپورت های جعلی واقعی. بنابراین 2 گذرنامه به نام های ناصر نوریان برای محمد آزادی و امیر کمال حسینی برای وکیل راد گرفته میشه، و از طریق دعوتنامه‌ای که بویراحمدی از فرانسه برای اینها میفرسته، با دخالت مسعود هندی، سفارت فرانسه در ایران به اینها ویزا میده. بنابراین معاونت در جرم اتهام مسعود هندی است به لحاظ نقشی که در گرفتن ویزا و تهیه مقدمات جنایت داشته. شخص دیگه است به نام زین العابدین سرحدی که یک مأمور سفارت جمهوری اسلامی است در برن در سوئیس، که تازه هم به مأموریت اومده بوده و بالاخره هم در دادگاه تبرئه شد، برای اینکه مشخص نشد که آیا فقط یک حالت به اصطلاح قربانی یک دسیسه داشته، به خاطر اینکه اون که مسلم است یک شخصی در هفته بعد از وقوع جنایت به اسم سرحدی وارد فرودگاه ژنو شده. حالا این همین سرحدی بوده یا کسی دیگه بوده که با پاسپورت سرحدی وارد سوئیس شده، این هرگز مشخص نشد. و با توجه به اینکه نتیجه تحقیقات و بازجویی های در جریان محاکمه هم دلایل اتهام زین‌العابدین سرحدی رو به عنوان کسی که در تدارک فرار متهمان به ویژه محمد آزادی، با توجه به اینکه علی وکیل‌زاد بالاخره دستگیر شد، شرکت داشته، بالاخره او تبرئه شد. در این محاکمه چند متهم حضور نداشتند. 2 تن از کسانی که در قتل شرکت داشتند، فریدون بویراحمدی، محمد آزادی، و کسانی که در تدارک مقدمات و اسائل وقوع جنایت شرکت داشتند، حسین شیخ عطار، یکی از مسئولان، شاید میشه در حد مدیر کل های وزارت پست و تلگراف در ایران بوده، یک ترک به نام مسعود ادیبسوی که اون در استانبول فعال بوده، برای اینکه بعد از اینکه اینها از طریق از ژنو به ترکیه میرن، از اینجا بتونه موجبات بازگشت اینها رو به ایران فراهم بیاره. 2 نفر دیگه به اسم ناصر قاسمی نژاد و غلام حسین شوریده نژاد شیرازی که اونها هم هرگز در حال جمهوری اسلامی اینها رو تعقیب نکرد، اینها هم تمام در جریان تدارک این جنایات در ایران، چه برای صدور پاسپورت، چه برای گرفت اعزام اینها به فرانسه و تماس با فریدون بویراحمدی دخالت داشتند.
و سرانجام نتایج بیش از 1 ماه محاکمه چه بود؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان:
علی وکیل راد محکوم به حبس ابد شد، که خب حد اقلی رو هم ببینید با توجه به قوانین فرانسه، وقتی میگن حبس ابد باید یک مدت زمانی را تعیین کنن که پیش از اون متهم نمیتواند مشغول عفو بشه، که اون رو گذاشتن 18 سال. مسعود هندی به عنوان معاونت در قتل از طریق گرفتن ویزا محکوم به 10 سال حبس شد که اون هم گفتن حد اقل باید 2/3 این 10 سال رو در فرانسه در زندان باشه و سرحدی هم تبرئه شد. به همین صورت هم اجرا شد، یعنی مسعود هندی پس از اینکه نزدیک به 7 سال از حبسش کشید خب از زندان آزاد شد، از فرانسه رفت، یعنی بیرونش کردن. علی وکیلزاده هم به همین صورت.
یکی از نتایج ترور شاپور بختیار لغو سفر پیشبینی شده فرانسوا میتران رئیس جمهوری وقت فرانسه به ایران بود، سفری که اگر انجام میگرفت سفر نخستین رئیس جمهوری یک کشور مهم غربی به ایران میبود. علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت ایران و مشاور کنونی امور بین الملل آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری اخیر تلویحاً به برهم خوردن سفر میتران به دلیل قتل بختیار اذعان کرد. علی اکبر ولایتی:
آن ملاقاتی که بین من و میتران شد بعد از پایان جنگ و قطعنامه و اینها بوده، اون زمان اصلا ما با میتران هیچ رابطه ای نداشتیم و بعد با فرانسه رابطه برقرار کردیم. اون سخنی که بنده نقل کردم که میتران آمدنش به تهران رو منوط کرد به اینکه من تاریخی براش بگذارم که تاریخی براش گذاشتیم، با آقای رولاندوما گفت همین قبوله و در اکتبر اون سال میخواست بیاد به ایران که یه اتفاقی توسط بعضی از افراد به نمیخواستن تخریب بکنن، ولی تخریب در وزارت و کار سیاست خارجی شد و میتران نیامد.
علی وکیلی راد پس از گذراندن 18 سال حبس بر اساس حکم آزادی و اخراجش از فرانسه که توسط یک دادگاه فرانسوی صادر شده بود، روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه 1389 به تهران بازگشت. دو روز پیش از آن کلوتیلد رایس، یک شهروند دانشجوی فرانسوی که پس از وقایع انتخابات 1388 به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود، آزاد شده و به فرانسه بازگشته بود. برخی رسانه‌ها آزادی این دو را حاکی از توافق پشت پرده میان ایران و فرانسه دانستند، موضوعی که هر دو کشور آن را تکذیب کردند. علی وکیلی راد در فرودگاه تهران چون قهرمانی با حلقه گل مورد استقبال قرار گرفت. صدای تلویزیون جمهوری اسلامی ایران را میشنوید.
علی وکیلی راد در فرودگاه مورد استقبال قشقاوی معاون وزیر امور خارجه در امور ایرانیان خارج از کشور و جلالی نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور قرار گرفت.
وکیلی راد در فرودگاه تهران گفت جهنم را گذرانده و اکنون به بهشت رسیده است.
باید بهتون بگم که واقعا شاید به عبارتی جهنم را گذراندم، امروز خوشحالم که به عبارتی بهشت را رسیدم.
مقامات جمهوری اسلامی ایران در هنگام استقبال از وکیلی راد در فرودگاه تهران او را بیگناهی دانستند که با او به شکلی وحشیانه رفتار شده است. صدای اخبار تلویزیون ایران:
جلالی نماینده مجلس و رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور نیز گفت برای دنیای امروز متاسفیم که اینگونه با فردی که کاملا اثبات شد هیچ جرمی مرتکب نشده است به شکل وحشیانه‌ای برخورد می شود و با وجود ادعاهای حقوق بشری جامعه جهانی زخم ضدیت با حداقل‌های حقوق بشری در روح و جان این فرد و خانواده اش دیده می شود.
پاسخ عبدالکریم لاهیجی حقوقدان به ادعای بیگناهی وکیلی راد را بشنوید.
وقتی جمهوری اسلامی، یعنی بلندگوهای جمهوری اسلامی صحبت از بیگناهی میکنن، یعنی اینکه کشتن شاپور و بختیار و تمام کسانی که برای اونها عناصر ضد انقلاب هستن یک وظیفه شرعی است. و یادتون هست از همون ماهای اول انقلاب شیخ صادق خلخالی حکم اعدام بختیار و دیگران را صادر کرد. بنابراین وقتی اینا میگن بیگناه، در اون حوزه است که میگن بیگناه.
و پاسخ شهاب، افسر پلیس ایرانی فرانسوی پلیس فرانسه به ادعای بیگناهی وکیلی راد:
خود وکیلی راد که رسماً که بازجوی اولش دولت جمهوری اسلامی رو محکوم میکنه و میگه اونا ما رو فرستادن. در صورتی که اگه دقت کرده باشین تا روز دستگیری و اولین بازجوی وکیلی راد به هیچ عنوان صحبتی از جمهوری اسلامی و فلان و اینا نمیشه، چون برای که مدرکی نداریم که بگیم کار اوناست. حتی اگر هم فکر کنم بله کار اوناست، ولی از نظر قضایی نمیتونه این مدرک حرف زد. تو بازجوی اولش خود وکیلی راده که میگه ما رو جمهوری اسلامی فرستاده، به ما گفتن بریم این کار رو بکنیم. خب طبیعیه بعدن که حالش خوب میشه و بعد ماها میمونه و تو زندون و یکی دو سال بعد که توی دادگاهش خب طبیعیه میزنه دیگه تمام حرفایی که زده. ولی میگفت ما رو تو ایران بهمون گفتن میرین این کار رو میکنیم، ما رو تو ایران بهمون گفتن میرین میبینینش، این پروژتون اینه، درباره این صحبت میکنیم، کارتون وقتی تموم شد ساعتش رو برمیداریم. یعنی خودش داره میگه که ما رو جمهوری اسلامی فرستاد. صورت جلسه‌اش هم هست، انجام کرده، حتی که میزنه خب حتی که همچی دلش خواهد میگیم توی کشوری مثل فرانسه بر اساس مدرک یکی دادگاهی میشه و جرمشو میگیره، جرم ایشون 100% بوده و محکومیتی که کشیده به خاطر شرکت در قتل شاپور بختیار و سکرتایش روش کسی بده. حالا درسته چون محمد آزادی نبوده همه رو مینداخت گردن گفت این کشته یا سروش کدیده رو گفت فریدون بوی رحمتی کشت، ولی به همین صرف این که جز این اکیپ 3 نفر بوده محکوم شد بر خودش هم اعتراف کرده. ماها همین حرفا رو تکرار کرده جلوی بازپرس با ریزکاریاش بعدها، بعد حتی خودش که اگر مثلا شماره تلفن چیزی هم بعدها در رابطه با ایران بوده بچه دیرات داده.
و با واکنش فرانس، دختر دکتر شاپور بختیار به آزاد شدن وکیل راد در گفتگویی که با صدای آمریکا داشته است، این گزارش را به پایان میبریم.
بعد از سال 1991 که پدرم رو کشتن، دوباره آزادی وکیل راد عیناً کشته شدن پدرم دوباره است.